اللهم
صل على
بحث پیرامون ششمین وجه از وجوه مطرح شده پیرامون مفاد حدیث لا ضرر بود، یعنی وجهی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ذیل قاعده لا ضرر اختیار کرده بودند، مبنی بر این که این حدیث تنها دلالت دارد بر نهی حاکمیتی و حکم ولایی پیامبر در خصوص موردی که بر اساس یک مصلحت اهم اون حکم صادر می شود. در توضیح این نظریه خود حضرت امام سه مقدمه مطرح می کنند. مقدمه اول پیرامون مناسب و شؤونی است که از طرف خداوند متعال به پیامبر اعطا شده است. که طبعاً اون شؤون به جز مقام نبوت و رسالت برای جانشینان پیامبر هم ثابت است. در جلسه گذشته این مقامات سگانه عرض شد. مقدمه دوم این است که ایشون می‌فرمایند قضایا در کلمات پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام به دو گونه وارد شده است. گونه اول این است که راوی می فرماید قضا رسول الله، قضا امیر المؤمنین، یا حکم رسول الله و حکم امیر المؤمنین، یا امر رسول الله امر امیر المؤمنین. ظاهر قضیه با این الفاظ این است که مراد از این الفاظ بیان احکام شرعی از اون جهت که پیامبر و امیرالمؤمنین مبلغین حرام یا حلال خدا می باشند نیست، بلکه مراد این است که پیامبر و امیر المؤمنین در مقام قاضی بودن، در مقام امیر و حاکم بودن این قضاوت را، این حکم را صادر کردن. گونه دوم این است که راوی از پیامبر مکرم اسلام و یا امیر المؤمنین با لفظ قاله مطلبی را نقل می کند که در این موارد کلمه قاله ظهور دارد، در این که پیامبر و امیرالمومنین می خواهند حکم خدا را به عنوان این که مبلغ اون حکم و مرشد به اوامر و نواهی هستند برای مردم بیان کنند. لذا هرگاه پیامبر با لفظ قاله از اون مطلبی نقل شد، طبعاً اراده نهی و یا امر سلطانی از آن نیاز به قرینه دارد، کما این که هرگاه قضیه‌ای با لفظ قضا حکم یا امر نقل شد، ظهور در حکم حاکمیتی داشته و اراده غیر حکم حاکمیتی نیاز به قرینه دارد. این مقدمه ای تو ایشون که فرماید شما اگه یک مطالعه و دقتی بکنید در منقولات از پیامبر و امیرالمؤمنین، ببینیم روات به دو گونه قضایای مربوط به این دو بزرگوار رو نقل میکنن. یه مرتبه با لفظ قضا حکمه امره بیانش میکنن، یه مرتبه با قال رسول الله قال امیرالمؤمنین نقل میکنن. اگر با لفظ قضا امر حکمه بود، در حقیقت اشاره به این دارد که در مقام قضاوت، یعنی به عنوان یک قاضی در جهت فصل خصومت بین دو طرف، حکم را چه میکند؟ صادر میکند. یا خدمت شما عرض بشه وقتی که حکمه آمد همینطور، در واقع اشاره به این دارد که شارع مقدس یعنی امیرالمؤمنین یا پیامبر حکم حاکمیتی صادر می کند، نهی مولوی به معنای حاکمیتی صادر می کند، اما به عکس قاله عکس این. لذا اگر در موردی حکمه امره قضا آمد، ظهور در چی دارد؟ در حکم سلطانی. اگر اراده غیر حکم سلطانی، یعنی هم حلال و حرام ابلاغ شده از جانب خداوند مورد نظر باشد، باید قرینه بیاره در کنارش. به عکس اگه کلمه قاله آمد، ظهور در چی دارد؟ در حکم الهی دارد. اگر نظر به حکم سلطانی و حاکمیتی باشد که خداوند به پیامبر اجازه داده، باید حتما چیکار کنه؟ قرینه. اینم نکته مقدمه دوم حضرت امام. مقدمه سوم می‌فرمایند این مطلبی را که در مقدمه دوم مطرح کردیم مؤیداتی در روایات دارد، به این معنا که در میان روایات بعضی روایات هست که با لفظ حکم امر و قضا وارد شده و یقینا مراد از این الفاظ حکم سلطانی حاکمیتی و قضاوتی است. بعضی دیگر از روایات داریم که در آنها از غیر الفاظ سگانه‌ای که مطرح شد استفاده شده، مثل قاله، ولی مراد حکم سلطانی است با ذکر قرینه. یعنی خودش نشون میده و روشن میکنه که اگر غیر این الفاظ آمد و از اون اراده حکم سلطانی شد، حتما باید قرینه چیکار کنیم بیان. حالا شواهدی ذکر میکنه. اما روایاتی که مشتمل بر الفاظی مثل قضا، حکم و امثالهم هست و مقصود از اونها یقینا حکم حاکمیتی میباشد، بسیار زیاد است، من جمله کلینی در کافی عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. كلمه چی آورد آقا؟ از قضا آورد. این مقصود از عقضه چیه؟ قضاوت دیگه، چون بینه و ایمان. و همینطور از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است، قال کان رسول الله یحکم بین الناس، یحکم بین الناس بالبینات والایمان. باز کلمه چی آورد؟ حکم آورد دیگه. حکم در اینجا معنی چیه؟ همون حکم حاکمیتی و رو بمعنی بزرگ، چون بیانات ایمان میره. مورد دیگر عن ابی جعفر علیه السلام. کدوم ابی جعفر ها؟ چند تا ابی جعفر داریم؟ چند تایی داریم؟ دوتا. ابی جعفر اول، ابی جعفر ثانی. اگر مطلق آورده شد ابی الحسن اول، کی؟ باریکالله. غلطه. آقا که میره میگه امام سجاد، نه اونم غلط. امام کاظم. ببینید اینا، آخه ببینید اینا باید هممون بلد باشیم اینا را. حالا بلد نیستیم یادمون رفته، بلدیم یادمون رفته، گوه قد آقا یادمون میره. بله اینطوری حملش بکنیم. یا آقای رو گفت آقا چرا بلد نیکن؟ آجا بلدم، آدمه دیگه یادش میره. بله ببینید ابوالحسن در روایات اگر از اون بخواد ارادش امیر المؤمنین قرینه میخواد، یعنی اطلاق میشه در مواردی هم داریم ها که آمده ابوالحسن، اما قرینه وجود داره که مقصود امیر المؤمنین، بدون قرینه راوی نمیاره ابوالحسن. اما اگه مطلق آورد مطلق بود، کیه؟ امام کاظم. ابل حسن الاول بود، کیه؟ امام کاظم. ابل حسن الماضی بود، بازم امام کاظم. از سه تا عنوان برای امام کاظم میاد، مطلق بیاد، الماضی، الاول. ابل حسن ثانی امام رضا علیه السلام. ابل حسن ثالث امام هادی. حالا در رابطه با ابل امام کاظم یک کنیه دیگه خب چی کمتر استعمال میشه وجود داره، میاد در روایات، چیا؟ ابو ابراهیم. ان ابی ابراهیم علیه السلام، بازم امام کاظم. اینا چیزهاییست که اینا رو باید ما بدانیم، اینا نکته هایی نیست که با حال و بعضی ندانیم. شما الحمدلله دیگه در هر کدومتون مقام افاده هستید و ندانستن اینها عیب نیست، بده، عیب نگال. گاه اوقات آقا از آقایون سوال میکنیم، حاج آقا ما آمدیم فقه امتحان بدیم، چرا رجال سوال میکنید؟ این رجال نیست، رجال سوال داره. مثلا الان من میگم شما برید کار کنید، حالی برید کار کنید، یه نفرتون بیاره برای من که کار کرده او. سوال رجالی اینه، مثال شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مقام ذکر بعضی از روات در تهذیب میگه ان فلان اسندن یا اسندن، مجهولم قابل خوندنه، معلومم چیم؟ قابل خوندن. این اسندعن یا اسندعن، اول اصلا معنا چی؟ این ضمیر به کجا برمیگرده؟ ثانیاً آیا این جمله دال بر توصیف عام این اشخاص هست یا نه؟ چند وجه در اسندعن و اسندعن وجود داره؟ چند وجه ما میتونیم معناش کنیم؟ بر اساس چه وجوهی این عبارت دال بر توصیق کل من قال شیخ فی وصفه اسند عن و یا اسند عن هست؟ توصیقه چی میگمش؟ توصیق عام. بر اساس کدوم وجوه هیچ دلالت بر توصیق نداره؟ هشت تا وجه این اسند عن یا اسند عن، هشت وجه در تفسیر اون موجود. بر اساس دو وجه توصیف عام رو دلالت داره، بر اساس سایر وجوه توصیف رو دلالت نداره، بر اساس یک وجه مدح رو دلالت داره. اگر فرد ممدوح بود چه تأثیری داره اون وقت در روایتش، یعنی نام نوع روایتش حسن میشه دیگه. اگر نه این دلالت بر مدن نداشت اون وقت دیگه از روایت حسن بودم روایتش چی میشه؟ میفته. ببینید اینا ظرائف فقه و ما بعضی از طلبه آقا یک واقعیتی، بعضی که نه خیلی امروز زیادم شدن به این سمت گرویدن، خیلی زود مشهد میخوان ملا شد، خیلی زود، یعنی همینطور میخوان آقا ملا شد. اونم چطوره؟ میگن خب بیاییم مثلا هرچی خلاصه تر بشه زودتر یاد میگیریم، ملا تر میشیم. و حالون که اصلا در مباحث فقه آقا اگر این انقلت و قلت هاش نباشه کسی ملا نمیشه، اگر این چالش هاش نباشه کسی ملا نمیشه. شما ببینید در همین جا حضرت امام یه نظر جدید به هر حال مطرح کرده، این نظر باید دفاع ازش بکنه، همطور که نمیتونه بگه آقا بله اینو دیگران گفتن، خب ما اینو میگیم، خب تموم شد بحث. کما اینکه خیلی از بحث ها الان همینطوره دیگه، خب آقای فلان و فلان و فلان گفتن، خب ما اینو میگیم. خب چرا میگیم؟ چرا اونا رو نمیگیم؟ بماند برای بعد. نشد که. بحث باید چالشی باشه، بحث باید انقلت و قلتویی باشه، بحث باید ابداع داشته باشه. ابداع هم دو صورت است، یکی ابداع نظر و یکی ابداع سبک. اعاظم گذشته ما بعضشون فقط ابداع نظر داشتن، بعضی ابداع سبک فقط داشتن، بعضی ابداع سبک و ابداع نظر داشتن. و هنر این است که یک فقیه، یک متتبع هم ابداع نظر داشته باشد و هم ابداع سبک داشته باشد. یعنی چینش بحثی را که گذشتگان مطرح کرده اند به چالش بکشد، بگوید که این چینش بحث این عیوب را دارد، این آسیبها را دارد، ما باید بذاریم کنار، مخلط نشیم. این مغلط شده خیال نکنید و اختصاص به عموم الناس داره، گاهی اوقات در خواص هم تقلید صورت میگیرد، اما در تقلید در فروعات نیست دیگه، تقلید در سبک. یه بزرگواری، یک عالم بزرگی، مثلا چه هم در اهل سنت اتفاقا نظیرشو داریم هم در شیعه داریم، در اهل سنت هم بوده، یه بزرگواری در یک مقطعی آمده مثلا یه سبکی از بحث رو در اصول یا در فقه مطرح کرده، تا 200 سال بعد هر که آمد همون سبک رو چکار کرد؟ ادامه داد. یه نفرم صحبت نکرد که آقای سبک اصلا درست یا درست نیست. چرا؟ چون عظمت علمی اون بزرگوار در حدی بود که تحت شعاع قرار داد. مثلا در جریان شیخ طوسی تقریبا ما همه اتفاق افتاد. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، خب او عظمت علمی شیخ انصافا هم در زمان خودش از اعاظم عصر خود و از فحول روزگار خودشون بودن و تأثیرات بسیار عظیمی هم در فقه و اصول شیعه داشتن، ولی حدود 167 سال بعدیا که آمدن متأثر شدن. تقریبا شما میبینید در یک برهه بیش از یک قرن ما یه اثر جدید فاخر دیگه تقریبا چی نداریم. یه همه ساکت شد. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه آمد، سبکای را آورد. این سبکی رو که در اصول الان میبینید در حوزه رایجه، این بعد از شیخ اعظم مطرح شد. قبل شیخ اعظم اصلا ما بحثی به نوع بحث رفت نداشتیم، بحث قرد ربطی به علم اصول اصلا نداره. شیخ اعظم آمد حالات مکلف و ستا کرد در ابتدای بحث حجج، بعد فرمود که یا مکلف علم دارد و قد دارد به حکم، یا زن دارد و یا چی؟ شد داره. بعد بر اساسی تقسیمی کرد، مجبور شد قطع و بیاد بحث کنه که ربطی به علم اصول نداره. شک را هم بیاد در بحث علم اصول بیاره، در حالی که اصول عملیه حداقل در اصول عملی شبهات موضوعیه دیگه قطعیه که اینا بحثای قاعده فقهی ربط به علم اصول چی نداره، اونم بحث کنه. حالا این سبک تا همین عصر حاضر چی شده؟ ادامه داد. هر کس از حضرات میاد میگه آقا بحث قد بحث اصولی نیست، در این حال باز بحث میکنه. خود شیخ محقق خراسانی اعظم تلامذه آقای آخون چی فرمود؟ فرمود که بحث قد اشبه به مسائل کلامه، نگفت در کفایه، فرمودن دیگه، فرمودن آی اشبه بود. خب چرا بحثش میکنید؟ خب در علم اصول نیست. یعنی این تقلید در بعضی اوقات خواست در سر کمید. حالا یه هنده نقا ملا شدن، مقدمات خودشون میخواد، عالم شدن، سختی های خاص خودشون میتنه، به فکر اینم که از شما قدر شناسی کنن نباشه. اینکه من آقا بخوانم زحمت بکشم عالم بشم تا منو تشویق کنن، ترغیب کنن، قدر منو بده، اینا رو بذارید کنار. اگر میخواید در جامعه تأثیر گذار باشید، برای خدا کار کنید، درس بخونید، سختی هاشم قبول کنید، چه بسا عالم باشید، ملا باشید، اونطور که باید شاید مورد احترام در جامعه قرار نگیرید. کما اینکه خیلی ها بودن اما کارهای عجیب کردن. خب دو تا روایت رو ذکر کردیم، یه روایت رو یکی دیگه، ها اینو بخونیم دیگه تمام بشه بعد ما بخونیم چیز. بله، ابی جعفر لو کان الامر، چون می‌خواستیم هم برای امر هم برای حکم هم برای قضا مثال بزنیم دیگه، لو کان الامر الینا اجزنا شهادت الرجل الواحد اذا علم منه خیر ما یمین الخصم فی حقوق الناس. میگه امر در اینجا اگر امر حاکمیتی دست ما بود، یعنی در اینجا دیگه ما امر حاکمیتی چی نمیتونیم داشته باشیم، بیانه باید باشه. بیانه یعنی چی؟ دوتا شاید میفرمه اگر امر دست ما من بود چه میکردیم؟ گفتیم در امور خیر یک شهادت رجل با یمین طرف مقابلم چی؟ کفایت میکنه. خب این شواهد بر مواردی که لفظ امر حکمه قضا آمده و از اون اراده شده چی؟ حکم سلطانی. حالا موارد دیگه شو باز که با لفظ قال آمده و اراده شده همون حکم سلطانی ولی با قرین اراده شده، اون انشالله عرض میکنیم. بنا شد آیه آشتیانی امروز یه خلاصه ای از اون بحث خدمت شما عرض بشه. کلام تقریبا یعنی وجه دوم اگه اشتباه نکنم، درست آقا؟ وجه دوم رو در عرض 3-4 دقیقه یک ارائه بفرمایید که انشاءالله این سنت حسنه باشه که ما هر چند وقت بگیم یکی از آقایان یکی از مطالب رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسته در رابطه با حدیث لا ضربه و لا ضرار فی الاسلام، بحث قید فی الاسلام هست که آیا این فی الاسلام در حدیث هست یا نیست، و نکته دوم که اگر هست آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره، اینکه آیا در روایات به کار رفته. بله غیر قابل انکار هست در بسیاری از روایات در کتب حدیثی، در کتب فقهی، در کتب لغوی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که این به صورت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به کار برده شده و نمیتونیم بگیم که اصلا نیست. حالا نمونه هاش این که در کتب حدیث مثل شیخ صدوق در من لا یضر الفقیه، ابن ابی جهود در اوالی الاعالی، هیثمی در مجموع الزوائد و سیوطی در لمغ و کتاب دیگه. در کتب لغت مثل مجموع البحرین، طلیحی در لسان العربی، ابن منظور در نهایه ابن اثیر و کتب لغت دیگر. در کتب فقهی مثل شیخ طوسی که در کتاب الخلاف آورده، علامه در المختلف، محقق سامی در جامعه مباحث و کتب دیگر. اینجا شیخ شیعه اصفهانی کلا منکر هستند که به اینکه اصلا کلمه فلسطین در روایات وارد شده. 4 تا ادعا از این کلام شیخ شیعه اصفهانی به دست میاد که 4 تا ادعاش رد میشه. ایشان تقریبا منشأش اینه که ایشان این سیوطی که تقریبا یکی از کسانی هست که بیشترین تألیف داره در کتاب اهل سنت، تو کتاب توی شیعه هم علامه هلی خیلی تألیف داره، 200 تألیف داره. توی اهل سنت هم سیوطی بیش از 250 تألیف داره. تقریبا ایشان میگه که وقتی که سیوطی تو همه این کتابایی که این روایت میرسه بدون فل اسلام به کار برده. این 4 تا ادعایی که از کلام ایشان در میاد اینه: یک، بای حرفشون یعنی که در کتب شیعه این فعل اسلام وارد نشده احادیث، در حالی که ما گفتیم در من لا یضر الفقیه شیخ صدوق وارد شده. ادعای دوم این که در کتب عامه فقط در کتاب النهایه ابن اثیر وارد شده، در صورتی این که وضع اینطور نیست، در کتب اهل سنت دیگه هم هستش. ادعای سوم این شده که فقط از طریق ابن عباس و ابن صابه نقل شده که اینم رد میشه چون متعدد بالا ذکر کردیم که وارد شده. و چهارم این که مأخذی که در النهایه ذکر شده مأخذش مشخص نیست، در حالی که وقتی تو همون کتاب النهایه آمده که مأخذ مشخص و مصدرش مشخص شده از کتاب قریب الحدیث و قرآن نقل شده است. این کلام شیخ شیعه اصفهانی که رد میشه. امام رحمت الله علیه باز ایشان میفرماید که نه، کلمه فلسطین از اول نبوده ولی به اشتباه وارد شده. که اینجا مرجعش اینه که دو کتاب قدیمی که نسخه برداری میکردن به کلمه آخر صفحه پایین صفحه که میرسیدن برای اینکه ارتباط برقرار بشه تو صفحه بعدی بالای صفحه اون کلمه تکرار میکردن، اون کلمه تکرار میکردن. بعد این مرجع شک هست. اینجا ما دلیلی نداریم که بگیم که